بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 56، صفحه 73، تاریخ 25 آذر ماه سال 1369.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوسا جاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به و وجه ضعفه یظهر مما ذکر فإن التوقف في ظاهر خطاب لعجل اجمال خطاب آخر لکونه معارضا من ما لم یعهد من احد من العلماء. بحث در ذکر تفاصیل در حجیت ظواهر بود. آخرین تفصیل خلاصه‌اش این شد، مرحوم طباطبایی فرمودند کلام منفصل اگر به دلیل معتبر باشد ظاهر کلام دیگر رو میتواند از حجیت ساقط کند، و به عبارت اخرى چون این کلام منفصل مجمل است باعث می شود اون عام ما هم مجمل بشود. مرحوم شیخ جواب می دن، می فرمایند این سخن شما رو هیچ یک از علما عنوان نکرده است، و به عبارت اخرى اتفاقی است بین عقلا و علما که اجمال خطاب منفصل به خطاب دیگر سرایت نمی کند. بلکه ما گفتیم مطلب برعکس است، ظهور عام باعث می شود که اجمال کلام منفصل از بین برود و او هم واضح و دلاله بشود. و اما اون قیاسی که شما در پایان کلامتون عنوان کردید، گفتید ما نحن فی مثل مسئله مجاز مشهور است، که اگر کلامی معنای حقیقی داشت و مجاز مشهور، متکلمین و عقلا در این کلام توقف می کنند به ظاهر کلام عمل نمی کنند. می فرماین قیاس این مورد به ما نحن فی قیاس مع الفارق است، زیرا در این مورد قرینه حالیه است و ما در تفصیل گذشته گفتیم قرینه حالیه باعث می شود ظهور کلام از بین برود. سلام برد. ولی در محل بحث این قرینه منفصل است و قرینه منفصل ظهور رو از بین نمی برند. پس در اینجا ظهور باقی است، ظهور که باقی بود حجت است به بنای عقلا. با ذکر این مطلب قسمت اول بحث در حجیت ظواهر تمام میشه. تا اینجا خلاصه مطلب این شد که اماراتی که ثابت می کنند مراد متکلم رو، مثل اصالت و ظهور یا اصالت و عدم القرینه، این گونه امارات حجتند به بناء عقلا و هیچ تفصیلی هم در مسئله پذیرفته نیست. یعنی بناء عقلا بر حجیت ظواهر است مطلقا، مقصود به افهام باشه یا نباشه، ظن شخصی به وفاق باشه یا نباشه، ظن شخصی به خلاف باشه یا نباشه. این خلاصه نظر مرحوم شیخ انصاری در این با که این نظر تا کنون نظر همه علمای اصولی متأخر هم می باشند. و وجه ضعفی یظهر مما ذکر، وجه ضعف کلام مرحوم طباطبایی ظاهر می شود از اون چه که در تفصیل قبلی ذکر شد که اون ما ذکر چی بود. می فرماین فَإِنَّ تَوَقُفَ فِي ظَاهِرِ خِتَابٍ، ما توقف کنیم در ظاهر یک خطاب لعجل اجمال خطاب آخر. تو بعضی از نسخه ها لعجل احتمال خطاب آخر، غلطه، لعجل اجمال خطاب آخر. توقف کنیم در ظاهر خطاب، در اکرم العلماء توقف کنیم به خاطر مجمل بودن خطاب دیگر که لا تکرم زیدن باشه، لکونی معارضن، چون ممکنه این لا تکرم زیدن معارض با اکرم العلماء باشن. این توقف مما لم یعهد من احد من العلماء، هیچ یک از علما ازش معهود نیستن چه حرفی، یعنی هیچ یک از علما هم چه حرفی نزده. و بل لا یبعدو، بلکه بعید نیست حرف گذشته رو بزنیم، بل لا یبعدو ما تقدم، بعید نیست حرف قبلی رو تکرار کنیم، چون حرف قبلی بیان است من حمل المجمل فی عهد الخطابین علی المبین فی الخطاب الاخر. مجمل رو در یکی از دو خطاب لا تکرم زیدن رو حمل کنیم بر مبینی که اکرم العلماء باشه در خطاب دیگر. این اصل جواب. و اما نکته اخیر مستدل، و اما قیاس و ذالک علی مسئله تعارض الحقیقت المرجوه مع المجاز الراجع، اما قیاس ما نحن فی بر مسئله تعارض حقیقت مرجوه با مجاز راجع، شما گفتید متکلم کلامی رو گفت، این کلام یه معنای حقیقی ضعیف داشت، یک مجاز مشهور داشت، کلام رو بر معنای حقیقی حمل نمی کنیم، توقف می کنیم، ما نحن فی رو با اونجا قیاس کردیم، این قیاس مع الفارقه. فعلم فساده من ما ذکرنا فی تفصیل المتقدم، فساد این قیاس از اونچه که در تفصیل متقدم ذکر کردیم معلوم شد. در مورد مجاز مشهور و مجاز راجع قرینه حالیه است، قرینه حالیه باعث میشه اکرم العلماء اصلا ظهور پیدا نکنه، مجمل باشه، ولی اینجا چنین نیست، که اون ما تقدم بیان است من ان الکلام المکتنب، کلامی که همراه باشد به ما یصلح ان یکون صارفا، همراه باشد با چیزی که، یعنی قرینه حالیه‌ای که صلاحیت داشته باشد این که صارف باشد و ظهور رو تغییر بدهد، اون چنون قرینه حالیه‌ای که قد اعتمد علیه المتکلم، اعتماد نموده متکلم بر این قرینه حالیه در اراده خلاف حقیقت، متکلم میتونه به قرینه حالیه در اراده خلاف حقیقت اعتماد بکنه، این کلامی که با این قرینه همراه است لا یعد من الظواهر، این کلام ظهور نداره که شما بگید ظهورش حجت یا نه، بل من المجملات، بلکه این کلام مجمله. و کذالک سه تا مثال دیگه هم ما داشتیم اونجا، کذالک المتعقب بلفظ، همچنین کلامی که پشت سرش میاد یک لفظی، یعنی قرینه حالیه نداره، قرینه لفظیه متصل داره، اونم مجمل میشه. همچنین کلامی که متعقب است به لفظی که به مخصص متصلی، به قرینه متصلی که اون قرینه صلاحیت دارد برای صارفیت کلام رو از ظاهرش، این کلام هم مجمل میشه، کلام المتعقب به ضمیر، مثل عامی که پشت سرش ضمیر میاد، یا نه عرض کنم که عامهایی که پشت سرش یک استثناء میاد که شبه ضمیر من ما تقدم، از اون چهار موردی که مثالشو در قبل عرض کردیم. پس بنابراین قیاس کلام منفصل رو به قرینه حالیه متصل قیاس مع الفارق میباشد. خب این قسم اول تمام شد، نتیجه گیری رو هم از خارج دانستیم. و اما القسم الثانی و هو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر كتشخيص ان اللفظ المفرد الفلاني كلفظ السعيد او صيغه افعل او ان المركب الفلاني. در ابتدای بحث ما عنوان کردیم که در باب ظواهر دو بحث مطرح است. یک بحث این بود که یقین به ظهور داشتیم، شک در مراد متکلم، شک داشتیم مراد متکلم همین ظهور است یا نه. اینجا گفتیم به اصالت و ظهور ما عمل میکنیم و اصالت و ظهور حجتون به بناء عقلا، این یک قسم بود، بحثش تمام شد. قسم دوم بحث در اصل ظهور است. شک داریم این لفظ، این کلمه یا این کلام ظهور در چه معنایی دارد. اینجا چه کنیم؟ مثلا شک داریم لفظ سعید یعنی چه؟ معنای حقیقیش چیست؟ شک داریم صیغه افعل ظهور در چه معنایی دارد. شک داریم جمله شرطیه اندل عرف ظهور در مفهوم دارد یا ندارد. و خلاصه شک که در اصل وجود ظهور داریم. حالا ظهور چه ظهور وضعی و چه ظهور عرفی و شرعی. شک داریم صلات اندل عرف، عرف متشرعه یا اندشار ظهور در چه معنایی دارد. برای این مسئله علما اصولی رو عنوان میکنند و قواعدی رو مطرح میکنند، مثل تبادر، صحت حمل، مثل اعتراض، حسن استفهام، صحت تقسیم و مراجعه به قول لغوی که بعضی ها تا 24 علامت ذکر کردن. به این علائم مراجعه می کنیم و ظن به ظهور پیدا می کنیم. این ظن حجت است یا حجت نیست؟ مرحوم شیخ به طور کلی می فرمایند نسبت به این ظنون ما دلیلی بر حجیتش نداریم، که حالا ما از تبادر ظن به معنای حقیقی پیدا کردیم. آیا این ظن حجتون یا لیس به حجتی؟ در این موارد دلیل خاصی بر حجیت نداریم. چون دلیل نداریم اصل اولی این است که این ظنون حجت نمی باشند. مگر در یک مورد که در یک مورد مشهور علما ادعا کردند که ظن حاصل از این مورد حجت است و او قول لغوی است، مراجعه به اهل لغت برای تشخیص معنای حقیقی لفظ. مشهور گفتن قول لغوی حجت است، یعنی دلیل خاص داریم بر حجیت قول لغوی، که قول لغوی میشه ظن خاص. شیخ انصاری میفرماید ما هم فقط در رابطه با همین اصل و قانون که قول لغوی باشد بحث میکنیم، اون موارد دیگه که چون میگن واضح البطلانه، فقط در مورد قول لغوی اینجا بحث میکنیم. کلن در این رابطه سه بحث مرحوم شیخ انصاری عنوان میکنن در رابطه با قول لغوی. ابتداعا پنج دلیل مطرح میکنن بر حجیت قول لغوی. البته بعضی از ادلهشون خیلی تلگرافی و اشاره ایز خلاصه، حالا میرسیم بهش نشون. مطلب دوم، از این ادله جواب میدن، از بعضی ها یک جواب دو جواب، از ادله جواب میدن. مطلب سوم، در ضمن این جواب ها ایشون دو تا لکن الانصاف دارن، در دو جا انصاف میدن، خدا در حرفایی میزنن که در پایان کلام از مجموع جوابها، و این دو لکن الانصاف ما به نظر شیخ انصاری پی میبریم. حالا چی هست نظرشون اونجا میرسیم دیگه، فعلا تقسیم بندی و عنوان بندی بحث. این سه تا مطلب که ایشون عنوان می‌کنه، ولی قبل از عنوان این مطالب در مقدمه بحث که ما توضیحشو دادیم یکی دو نکته رو اشاره می‌کنه به مناسبت. نکته اول، فرق بین ظن خاص و ظن مطلق که شما تو اصول فقه خوندید. فرمایند ظن خاص یعنی اون ظنونی که دلیل خاص داریم در حجیت آنها، مثل خبر ثقه. ظن مطلق یعنی ظنونی که دلیل خاص در حجیتشون نداریم، فقط دلیل انسداد حجیت اونها رو ثابت میکنند. البته اگر قائل بشیم به دلیل انسداد، اگر قبولش کن. فرق بین ظن خاص و ظن مطلق این است، یا بگید یکی از فرقاش، ظن خاص حجیتش مطلق است، چه در زمان انسداد و چه در زمان انفتاح. ولیکن ظن مطلق در زمان انفتاح حجت نیست، فقط در زمان انسداد حجت می باشد. یک نکته، انسداد بعد، چون دلیلش فقط شامل مورد انسداد. نکته دوم می فرماین، درسته که ظن خاص هم در زمان انسداد حجته و هم در زمان انفتاح، ولیکن حکمت، نه علت، حکمت در حجیت ظنون خاصه بازم منصد بودن باب علم است در اغلب موارد. یعنی درست خبر ثقه در زمان حضور امام هم حجته، ولی حکمت و حجیتش این است که در زمان حضور امام هم مراجعه به امام برای همه مشکل داره، سخته. پس برای خیلی ها باب علم منصده، یعنی اصل و حرج داره، سخت، مشکل. لذا خبر ثقه حجت شده است. این تمام مطالبی که در مقدمه بحث عنوان میکنن، مقدمه رو بخونیم تا برسیم به مطالب سلام. اما القسم الثانی، اما قسم دوم، و هو ظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر، ظنی که عمل میشه به اون ظن برای تشخیص ظواهر، تشخیص بدیم این لفظ ظهور در این معنا داره یا نداره. بحث قبلی این بود، یقین داشتیم لفظ ظهور در این معنا داره، شک داشتیم این ظهور مراد مولا هست یا نیست. اینجا شک در اصل ظهور داریم. مثال میزنم که تشخیص ان لفظ المفرد الفلانی، مثل تشخیص این که فلان لفظ مفرد، مثل لفظ سعید یا لفظ وطن یا لفظ قرع مثلا که بعدن در مباحث مرحوم شیخ میاد، او صيغه افعل، یا نه هیئت جمله صيغه افعل، او ان المركب الفلانی، یا فلان مرکب مثل جمله شرطیه مثلا، ظاهر به حکم الوضع في المعنى الفلانی، آیا این الفاظ و این حیات به حکم وضع ظهور در فلان معنا دارن یا ندارن. و ان الامر الواقع عقیب الحذر، امری که به دنبال حذر واقع می شود، ظاهرون، آیا ظاهر هست با این قرینه، به قرینه وقوعه فی مقام رفع الحذر، با قرینه عامه‌ای که واقع شده این لفظ در مقام از بین بردن منع و رفع نهی، آیا این امر ظهور دارد فی مجرد رفع الحذر؟ آیا ظهور عرفی دارد در مجرد رفع منع دون الالزام، دون وجوب، یا نه ظهور نداره؟ این از مباحثمون. و ظن الحاصل هنا، ظنی که در اینجا پیدا میشه تارتن ظن نیست که به معنای وضعی و لغوی پیدا میشه، تارتن ظن به ظهور عرفی پیدا میکنید. و ظن الحاصل هنا، ظنی که در اینجا پیدا میشه یرجع الی ظن بالوضع اللغوی، رجوع میکند به ظن به وضع لغوی. تارتن ما به کتاب لغت مراجعه میکنیم، ظن به معنای لغوی لفظ سعید و لفظ وطن پیدا میکنیم. تارتن به عرف مراجعه میکنیم، میبینیم اندل عرف ظهور عرفی دارد جمله شرطیه در مفهوم، یا فهم عرف یا ظن به فهم عرف پیدا میکنیم، ظهور عرفی پیدا میکنیم. از خارج ما اشاره کردیم، یا ظن به ظهور شرعی پیدا میکنیم، مراجعه میکنیم کلمه صلات در روایات میبینیم در معنای نماز به کار رفته، ظن پیدا میکنیم، احتمال قوی میدیم که ظهور شرعی داره صلات در معنای نماز مثلا، البته در صلات اینا که یقین داریم، حالا در مواردی. ول اوفق بالقواعد، اون چی که به قواعد نزدیکتر و وفق میده با قواعد، عدم و حجیت ظن هنا، ظن در اینجا حجت نمی باشد. چرا؟ لأن ثابت المتیقن هی حجیت الظواهر، اون چی که در بحث گذشته ما اثبات کردیم حجیت ظواهره، یعنی کلامی ظهور در یک معنا داره، شک داریم این ظاهر مراد مولا هست یا نه، بگو مراد مولاست، این ظاهر حجته. و اما حجیت الظن فی ان هذا ظاهرون، اما شما ظن پیدا کرده اید بر این که ظهور این لفظ در این معناست، این ظن حجته یا نه، فلا دلیل علیه، ما دلیلی برش نداریم. ادا وجوه ذکروها، غیر از وجوهی که علما ذکر کردن فی اثبات جزئی من هذه المسئله، در اثبات یک جزئی از این مسئله. ما از خارج توضیح دادیم که علما تا 24 علامت و فرمول و قانون در این رابطه ازش صحبت میکنن، تبادر، صحت حمل، اعتراض، صحت عدم صحت سلب، نمیدونم صحت تقسیم، حسن استفهام، حسن استثناء و غیره، خیلی موارد زیادی ذکر کردن. شک داشتین این لفظ حقیقت در این معنا هست یا نه، شما ببینید استثناء ازش میشه یا نمیشه، اگه استثناء شد حقیقت به الا فلا. شک دارید این لفظ در این معنا ظهور داره یا نه، ببینید تبادر میکنه یا نه، تبادر کرد حجتون به الا فلا. 24 علامت ذکر کردن، مرحوم شیخ 23 تا از اینها رو اصلا قابل اعتنا نمیدانه، یک مورد رو قابل اعتنا میدانه. پس میفرماید ادا وجوه، غیر از وجوهی که ذکر کردن، این وجوه را در اثبات جزئی از این مسئله، یه دونه از این مسئله رو علما روش خیلی حرف زدن، و هی حجیت قول اللغویین فی الاوضاع، حجیت قول اهل لغت است در رابطه با وضع. شک داریم این لفظ موضوع لش این معنا هست یا نه، به کتاب لغت مراجعه میکنیم، ظن به این معنا پیدا میکنیم، حجته. فان المشهور، مشهور بین علما، کونه من از ظنون الخاصه، این قول لغویین از ظنون خاصه است که ثبت حجیتها، حجیتش ثابت شده. قول لغوی ظن خاصه، مع قطع نظر عن انسداد باب العلم فی الاحکام شرعیه، با قطع نظر از انسداد باب علم در احکام شرعیه. کاری ما به بحث انسداد نداریم، اگه کسی دلیل انسداد رو قبول کنه مطلق ظن حجته، ظن حاصل از قول لغوی هم حجت میشه، کاری به دلیل انسداد نداریم. میخوایم ببینیم ظن خاصی قائم شده بر حجیت قول لغوی، دلیل خاص داریم بر این که قول لغوی حجته یا نه. وین کانت الحکمت و فی اعتبارها، اشاره به نکته دومی که ما از خارج توضیح دادیم، اگرچه ظن خاصم که باشه، حکمت در معتبر بودن اون ظنون خاصه، منصد بودن باب علم است در غالب موارد اون ظنون. تازه در ظن خاصم حکمتی که ظن خاص حجت شده ولو در صورت انفتاح باب علم اینه که در قالب موارد باب علم منصد سخت انسان علم پیدا کنه. فإن الظاهر ان حکمت اعتبار اکثر ظنون الخاصه، ظاهر این است که حکمت معتبر بودن بسیاری از ظنون خاصه مثل اصالت الحقیقه کمان اصالت الظهور باشه، المتقدم ذکرها که ذکرش گذشت و غیرها که اصالت عدم القرینه باشه اصالت الظهور باشه، حکمت معتبر بودن اکثر این ظنون انسداد و باب العلم فی غالب مواردها، اینه که باب علم منسد در غالب موارد این ظنون خاصه از امور عرفیه و امور شرعیه. در امور عرفیه چرا عقلای عالم به ظواهر عمل میکنن؟ علتش چیه؟ چرا یک نامه که دوستشون از فلان شهر می نویسه یه مطلبی رو میگه به ظاهر نامه عمل میکنن؟ چون پیدا کردن علم مشکله، خوشن از اینجا برن 1000 کیلومتر اون طرف تر ازش بپرسن واقعا مراد همی بوده یا نه، خب این عسر و حرجه، با این که راه علم بازه ولی چون عسر و حرجه در حقیقت مثل انسداد باب علم میشه. پس در اکثر موارد حکمت این که ظن خواستم حجت انسداد باب علمه، ولی این حکمت علت نیستش، چون علت نیست لذا در صورتیم که باب علم مفتوحه کسی نامه می‌نویسه به شما، شما میتونید تلفن بزنید، مقصود نص و صریحش با تلفن ازش بپرسید، تلفن نمیزنید، به ظاهر نامه عمل میکنید. در امور شرعی هم همینطور، چرا خبر ثقه در وقت حضور امام حجته؟ به خاطر اینکه در اکثر موارد پیدا کردن علم موجب عسر و حرجه، چون موجب عسر و حرجه مصلحت عمومی رو شر در نظر گرفته، گفته ولو تحصیل علم ممکن باشه نمیخواد بری از امام بپرسی، میتونی به خبر ثقه عمل کنی. ول مراد به ظن مطلق، اشاره به نکته اولی که ما توضیح دادیم، مراد به ظن مطلق ما ثبت اعتباره من اجل انسداد باب العلم، مراد به ظن مطلق چیزی است که ثابت شده معتبر بودن اون چیز به خاطر انسداد باب علم در خصوص احکام شرعی. آقایون میگن کسانی که قائل به انسداد هستن، قائل به حجیت ظن مطلق هستن، در اصول فقه هم خوندید مباحثی دارن، میگن باب علم به احکام شرعی منسده، ظن خواستن به مقدار وافی نداریم، چون باب علم منسده ظن خواستن نداریم، مطلق ظن حجت خواهد بود. و به ظن خاص، مراد به ظن خاص ما ثبت اعتباره، اون ظن نیست که اعتبارش ثابت شده، لا لعجل الاضطرار الى اعتبار مطلق الظن، نه به خاطر مستر بودن به معتبر بودن مطلق الظن بعد از تعذر علم. اینجوری نیست که بعد از تعذر علم به مطلق الظن عمل کنیم ظن خاص هم حجت باشه، نه، ظن خاص یعنی ظنی که در صورت انفتاح باب علم در صورت عدم تعذر علم او هم حجت خواهد بود. اینم مراد از ظن خاص. مقدمه تمام شد. و کیفکان فستدلو على اعتبار قول اللغویین اتفاق العلماء. وارد می شدن در ذکر مطالب ثلاثه در حجیت قول لغوی. دلیل اول و دلیل دوم رو یک جا با هم ذکر می کنند بر حجیت قول لغوی. قبل از ذکر این ادله اشاره به مقدمه کوتاهی برای تحریر محل نزاع. مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه، خواستید مراجعه کنید، صفحه 66 جلد دوم می‌فرمایند در حجیت قول لغوی دو مرحله و دو قسمش محل بحث نیست. یک، انسان به قول لغوی رجوع کند و از قول او علم پیدا کند. اینجا شکی نیست، علم که پیدا شد، علم حجته. شما یقین پیدا کردید از قول صاحب قاموس که قرع به معنای طهره. خب این علم حجته دیگه، بحثشو کردیم، شکی نیست. یک مورد محل بحث نیست. مورد دوم، شما بگردید دو تا سه تا لغوی عادل پیدا کنید که هر دو نفرشون گفته باشن قرع به معنای طهره، ولو علم هم برای شما پیدا نشه، ولی قول اینها از باب بینه شرعی و شهادت شهود حجته. اینجا هم شکی نیست. شما در فقه در کتاب شهادات خوندید اگه دو نفر آدم عادل متدین به یه مطلبی شهادت دادن، حرفشون حجته. اینجا دو تا آدم لغوی عادل درست حسابی شهادت میدن توی کتابشون که قرع به معنای توبه. اینجا هم از باب بینه حرف اینا حجته. این دو مورد محل بحث نیست. محل بحث جاییست که انسان به قول یک لغوی عادل یا چند تا لغوی فاسق مراجعه کنه و از قول اینها ظن به معنا پیدا کنه. این قول لغوی حجت است یا نه؟ پس محل بحث اینجاست. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه، دلیل اول بر حجیت قول لغوی، بعضیا گفتن اجماع علماست. تمام علما، فقها اجماع عملی دارند در تمام ابواب فقه به یک لغت مجهول که میرسن به قول لغوی استناد میکنن. میگن قال فی القاموس کذا، قال طریحی فی مجمع البحرین کذا، به قول لغوی استناد میکنه. یک دلیل. دلیل دوم، بناء عملی عقلای عالم، مثلا بنای عقلا. بنای عقلا بر این است در هر فنی انسانها به متخصص فن مراجعه میکنن، در تعیین معنای حقیقی متخصص فن اهل لغت میباشن. پس در اینجا هم انسان باید به متخصص فن مراجعه بنماید. این خلاصه ذکر دو دلیل از ادله آقایان. عبارت رو بخونیم تا بعد به جواب مرحوم شیخ از این دو دلیل برسیم. و کیفکان فستدلو علی اعتبار قول اللغویین. اینجا دقت کردید دیگه، با اون مقدمه معلوم شد که محل بحث ما از قول لغوی کدوم قول لغوی هستش. استدلال کردن علما بر معتبر بودن قول لغوی به اتفاق العلماء، به اجماع عملی علما، یک دلیل، بل جمیع العقلا، بلکه بنای عملی عقلا رو داریم، علی الرجوع الیهم، بر این که به اهل لغت مراجعه می شود، فاستعلام اللغات، در استعلام نمودن لغات، طلب علم به لغت، وقتی می خوان معنای یک لغت رو علم پیدا کنن بهش، به کتاب لغت مراجعه می کنن. ولی استشهاد به اقوالهم فی مقام الاحتجاج، به اقوال لغویین استشهاد می کنن در مقام استدلال کردن. ولم ینکر ذالک احد علی احد، ولم ینکر ذالک احد علی احد، هیچ کسی رو انکار نکرده. شما از اول فقهای اول تا کنون بگیرید، در کتابای فقهیشون به قول اهل لغت استناد میکنن، هیچ کس نمیگه قول لغوی حجت نیستش. وقد حکا عن السید فی بعض کلماته، از مرحوم سید مرتضی در بعضی از کلمات حکایت شده، دعو الاجماع علی ذالک، مرحوم سید مرتضی که میگه خبر واحد ثقه حجت نیست چون مفید ظنه، ولی در قول لغوی میفرماید اجماع داریم بر این که ظن حاصل از قول لغوی حجت هستش. پس مرحوم سید مرتضی دعوای اجماع میکند در حجیت قول لغوی. بل ظاهر و کلامه المحکی، بلکه از ظاهر کلام مرحوم سید مرتضی که حکایت شده اتفاق همه مسلمان هاست، نه اجماع علمای شیعه. قال مرحوم فاضل سبزواری فی ما حکیه ان، در این مقام ما هازا لفظو، ایشون در رابطه با بنای عقلا چنین فرموده، فرموده صحت المراجعت الی اصحاب صناعات، صحت درست بودن مراجعه به اصحاب صنعت ها، البارزین فی صنعتهم، که مبرزن در اون هنر و صنعت خودشون، البارعین فی فنهم، که متخصصن در فن خودشون، فی مختص به صناعتهم، در اون مسائل و مواردی که مختص به صناعت اونهاست، ممتفق علیه العقلا، رجوع به متخصص از چیزهایی است که عقلا فی کل عصر و زمان در این مسئله اتفاق دارند. این کبرای کلی لغوی متخصص در فن خودش هست، پس باید به قول لغوی مراجعه نمود. انتها کلامیشون. این دو تا دلیل تا برسیم به جوابهای مرحوم شیخ انصاری. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.